بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 36 رساله عملیه، عنوان جلسه خون خدا، 15 شهریور 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی بحثای قبلی هم گفته شد که برای ما که آدمهای متوسطی هستیم و زندگیمون با شرایط متوسطی پیش میره و یک تعقل معمولی تصمیم میگیریم، امور دینی هرچند که در ذات خودشون هم ایدئال باشن، اما برای این که ما بتونیم با اونها ارتباط بگیریم و از اونها استفاده بکنیم و به اونها پایبند باشیم، استمرار داشته باشیم و این استمرار درونی و واقعی باشه، باید یک ارتباط عملی با اونها داشته باشیم و بتونیم از اونها یک ثمره عملی بگیریم. اگر این ثمره عملی برای ما ضعیف بشه، ارتباطمون با اون عمل هم ضعیف میشه، اگرچه بدونیم و اطلاع داشته باشیم که وظیفه ماست و مثلا در بزرگداشت عاشورا بدونیم که ارتباط با عاشورا بزرگداشت اون یک وظیفه انسانیه، یک ایدئاله و یک اسوه اخلاقی در عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام نهفته است. وظیفه انسانیمون رو بدونیم و از حیث عقلی هم کاملا با اون ارتباط بگیریم و معتقد باشیم، اما اگر ثمره عملی از اون نگیریم، یعنی وقتی که وارد عاشورا میشیم احساس کنیم که ثمره عملی برامون نداره و توی عمل نتونیم ارتباط در زندگی روزمره بگیریم، استمرار اون یک کمی ضعیف میشه و دچار دلسردی میشیم، یا اینکه ممکنه که در مقابل اون رو فقط به صورت سوری به عنوان یک وظیفه، به عنوان بزرگداشت و تقدیس انجام بدیم و وارد عمقش نشیم. در عمق زندگی ما عاشورا حضور نداشته باشه، حضور یک حضور سوری و بی نتیجه باشه. وقتی که با این دید به عاشورا نگاه میکنیم، میبینیم که عاشورا همش الگو و نمونه است برای انسانه. هر تیکش، هر بخشش و هر حادثش، هر صحبتی از شهدا، هر صحبتی از اسرا، هر نوع ارتباط و دیالوگی که بین دو نفر در عاشورا رخ داده، یک نمونه برتره و یک ایدئالی است برای انسان و تمام اونها میتونه برای انسان الگو باشه. اما همین الگوی برتر بودن و اینکه قله کمال و فضیلت انسانی رو به بالاترین شکلش به نمایش و تماشا در میاره عاشورا، ممکنه که باعث بشه که امکان ارتباط عملی انسان با عاشورا کم بشه. چرا؟ چون مانند یه قله دست نیافتنی میشه، انگار که بین ما و این قله دره بزرگی که این دره قابل طی کردن و قابل پیمودن برای ما نیست. وقتی که ما به عاشورا نگاه میکنیم، این فضیلتهای انسانی انقدر در عاشورا تماشاییه که چه بسا انسان صرفا مشغول به این تماشا بشه بدون این که زندگیش رو تغییر بده. و چیزیست این که زیاد هم رخ میده که ما به تماشای عاشورا میپردازیم و از زیبایی، فضیلت و انسانیتی که در اونجا به نمایش گذاشته میشه و نمود پیدا میکنه، جلوه میکنه، چنان لذت میبریم که همین برایمون کافیه. دیگه نمیریم سراغ این که خب ما هم یک وظیفه‌ای داریم در مقابل عاشورا، ما هم باید به سمت این قله ها حرکت بکنیم، باید یک برنامه مشخص داشته باشیم و بریم به سمت تغییر زندگیمون و پیاده کردن این الگوها و فضیلتها و رسیدن به مراتبی از کمال که برای ما ممکنه اگر اون قله به اون بلندی رو نمیتونیم بریم، بخشهایی از اون مراتبی از اون رو میتونیم طی بکنیم. البته در اینجا منظور برنامه‌های ارادی و از روی قصد، وگرنه تأثیرات خود به خودی که عاشورا بر روی ما میذاره اون حساب دیگه است. چنین حادثه‌ای که در طول تاریخ اینطوری ماندگار بوده و آتشی که توی قلب‌های انسان‌ها روشن کرده، یک تأثیرات جدی و روشنی در فرد، جامعه، در اجتماع، در سیاست داره. البته گاهی این اثرات ممکنه که حتی منفی هم باشه، ممکنه و بخش زیادش هم مثبته، و اثراتی که میگذاره عاشورا خیلیش دست ما نیست، خود به خود این اثرات به وجود میان. منظور ما این نوع تأثیرات نیست، این تأثیرات که در هر حال هستش چه ما بخوایم چه نخوایم. منظور من اون تأثیراتیه که ما ارادی و از روی برنامه برای زندگی خودمون تصمیم میگیریم که در عاشورا این برنامه ریزی رو انجام بدیم، ارزیابی رو از خودمون داشته باشیم، الگو رو ببینیم و از طریق اون الگو یک تغییر ارادی برنامه دار و خودآگاه به دست خودمون در زندگی انجام بدیم. منظور این نوع تغییراته که این تغییرات گاهی ممکنه که اگر انسان اون قله های فضیلت رو ببینه از چنین تأثیرات و چنین برنامه ریزی دور بشه، و نیاز داریم که بتونیم این برنامه این تأثیر برنامه دار رو برنامه ریزی بکنیم. همونطور که در اینجا منظور تأثیراتی است که روی فرد، روی شخص خودمون و زندگی فردی خودمون از جنبه های مختلف میگذاره. بحث سیاسی اجتماعی نداریم، بحث فضای کل جامعه و یه بحث دیگه است که بحثش توی رسانه عملیه نیست. بحث رسانه عملیه بحثی است که انسان توی اون میخواد که وظیفه فردیش رو بشناسه. ما به عنوان یک وظیفه فردی و نه اون چیزی که در جامعه لازمه، به عنوان وظیفه فردی وقتی که میخواییم که در وارد بزرگداشت عاشورا بشیم، چگونه میتونیم از این نهایت استفاده رو بکنیم، استفاده برنامه دار، ارادی و خودآگاه، و تصمیماتی برای اون بگیریم، برای خودمون بگیریم برآمده از بزرگداشت عاشورا و توجه به اون. و برای این کار نیاز به این هستش که ما در این حادثه آسمانی، در این حادثه برتر که تماما قله‌های فضیلت رو برای انسان به نمایش میذارن، یه جنبه ها و سمبوله های پیدا بکنیم که ارتباط این دنیای ما، ارتباط زمین ما و ارتباط زندگی روزمره رو با این قله‌های فضیلت برقرار کنه. بین ما و این قله‌های فضیلت دره عمیقی هست که به طور طبیعی وقتی که نگاه می‌کنیم به اون قله و این دره عظیم رو جلو خودمون می‌بینیم، خود به خود یا صرفاً به تماشای اون قله‌ها می‌پردازیم، به یک نوع بزرگداشت سمبولیک سوری و صرف تقدیس اکتفا میکنیم، یعنی که نه، دل سرد میشیم، میگیم که حالا ما که نمیتونیم مثل امام حسین بشیم، ما میتونیم مثل حضرت زینب بشیم، مگر این شهدایی که در عاشورا بودن راهی هست که ما هم توی زندگی عملی که صبح تا شب گرفتار هستیم چجوری ممکنه که ما به اون سمت بریم؟ برای این که این دره جلومون نگیره، نیاز به سمبول‌ها و راهی هست که بین ما و این قله یک پلی بزنه، یک سرش تو این زمین باشه، تو زندگی روزمره ما باشه، و سر دیگش به آسمون باشه و به این قله‌ها متصل باشه. بتونیم از طریق این رمز و راز، از طریق این فرمول، از طریق این راه و طریقت و مسیر زندگی روزمرمون رو تغییراتی بدیم، تغییراتی به تناسب ظرف خودمون که بسیار کوچیک و متوسط هست و هیچ تناسبی با امام حسین نداره، به تناسب این ظرف تغییری بدیم که بتونیم از این احساس کنیم که با هر تغییری که تو زندگی روزمره داریم میدیم یه قدم کوچیک، یه قدم کم ارزش اما به تناسب ما پر ارزش به این قله نزدیک میشه. مثل این کسی که مثلا در پای قله های بلندی مثل قله تماوت، قله اورست اینا هستش و میدونه که خب اون قله رو نمیتونه بره، اصلا توان نداره، اما میگه که از این طرف هم نشستن هم که کار درستی نیست، بالاخره میخواد استفاده کنه از این فضایی که در اونجا هست. این یه هدفهای کوچیکتری رو در نظر میگیره، هدفهای کوچیکتری که در نظر گرفت در مسیر همون قله هاست و به سمت اون میره، به سمت اون میره بالاتر و میدونه که داره به اون سمت حرکت میکنه، هرچند که نمیرسه. نسبت به عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام و اون برتری و تقدسی که اونها دارن، ما نیازمند چی هستیم؟ نیازمند سمبل و طریقتی هستیم که یک سرش در این زندگی روزمره ما باشه و سر دیگرش به سمت آسمون ها، به سمت این قله ها و فضیلت ها و تقدیس اونها باشه، نه چندان زمینی بشه که دیگه ارزشی نداشته باشه و نه چندان آسمانی باشه که امکان اقدامی نداشته باشه، بلکه این دو جنبه رو با هم داشته باشه و از جلوی پای ما، از همین زندگی روزمرمون، از کاری که باید فردا انجام بدیم، از کاری که فردای عاشورا باید انجام بدیم شروع بشه و بره به سمت اون بالاترها و اون آتشی که امام حسین علیه السلام در عاشورا برافروخته. توی نمادهایی که از حضرت گفته شده به نظر من نماد سار الله بالاترین ویژگی رو از این حیث داره. میدونید که یکی از عبارتها و واژه‌هایی که در ادعیه و در متون مقدس نسبت به امام حسین علیه السلام گفته شده سار الله، سار الله و ابن ساره، خون عبارت فارسیشو بتونیم همینطور عادی بخوایم ترجمه کنیم، سار الله معنای خون خداست. السلام علیه یا سار الله ابن ساره، ای سلام بر تو ای خون خدا و فرزند خونش. خون خدا در ظاهر یه عبارت ساده است اما در واقع وقتی که انسان یه مقداری درش تأمل میکنه و میخواد ببینه که چه مفهومی در ورای این معنای ساده وجود داره، در این واژه ساده وجود داره، میبینه که چنان پیچیده و رمزآلوده که به راحتی قابل کشف نیست یا هرگز قابل کشف نیست، چرا که این همه معانی مختلف و بحث‌های گوناگون در طول تاریخ در ارتباط با سار الله یا خون خدا گفته شده و هنوز انسان نمیتونه هیچ کدوم از اینها رو تأکید بکنه که این یه حدی ما رو نزدیک کرده، بلکه انگار که هرچی که شکافته میشه رازآلوده بودن و رمزآلود بودن و رمزگونه بودن این واژه بیشتر و بیشتر عیان میشه. خون از یه سمتی یک معنی داره، اون هم خونی که در انسانها و در جانداران هست، یک معنا و یک واژه کاملا زمینیه، اما این انتساب داده میشه به خداوند که نه جسمی داره و نه جانی، نه بدن داره، خون هم نداره. و امامان ما هم که خون خدا هستند به معنای عادیش که مقبول نیست، خداوند موجودی است فراتر، مبدئی است فراتر از هر موجود دیگه و امام هم انسان و عبد خداونده. امام اگرچه مظهر اسماء الهیه، اگرچه خلیفت الله، اما انا بشر مثلکم، در واقع پیامبر هم میفرماد که من مثل یک بشری هستم، یک انسانی هستم مثل شما و بالاترین فضیلتم عبد بودنه، یعنی اینکه اون هم بنده خداست، مخلوق خداونده. معنای ظاهری سار الله نمیتونه مراد باشه که این خون خداست، چون خداوند فراتر از هر موجودیه و امام و معصوم هم موجودی انسانیه، یک انسانه. بنابراین ما برای درک این باید ببینیم که چه رمزی در این نهفته است و چگونه میتونیم به اون نزدیک بشیم. برای نزدیک شدن به اون باید توجه داشته باشید که این دو جنبه متضاد داره. از یک طرف وقتی که بخواییم یک نگاه مشخصی بهش داشته باشیم، از یک طرف خونه، خون مظهر قربانی شدن و قتل و کشته شدنه. وقتی که شما از طریق این انتصابی که به امام حسین داده میشه، امام حسین رو خون خدا تصویر میکنن و برای این تأکید میشه و در متون مختلفی این انتصاب تأکید میشه و تکرار میشه، میفهمید که از طریق درک حادثه عاشورا میتونید مقداری از رمزهای سار الله یا خون خدا رو کشف کنید. این جنبه اولی که در خون، جنبه از دو جنبه متضادی که توی خون وجود داره، یک جنبش همین جنبه قربانی شدنه. خون یعنی که به شهادت رسیده، یعنی از بین رفته، کشته شده. و وقتی هم که به خودمون نگاه میکنیم، به زندگی عادیمون نگاه میکنیم، ببینیم که درون ما مرتب ما در حال شکست دادن خودمون و جنبه الهی خودمون و جنبه نامتناهی خودمون هستیم به وسیله زندگی روزمره. ما صبح تا شب همین که داریم زندگی عادیمون رو انجام میدیم، میخوریم، میخوابیم، کار میکنیم، صحبت میکنیم، در حال غفلت از خودمون هستیم و هیچ استثنایی غیر از اولیا و انبیا نداره، غیر از انسانهای برتری که فانی در توحید شدن و جنبه های زمینیشون و آسمانیشون، کار عادیشون و فضائلشون بر هم منطبق شده. بر ما که آدم های عادی هستیم، پیوسته داریم با زندگی روزمره خودمون جنبه برتر و بالاتر خودمون رو شکست میدیم، داریم غفلت میکنیم از خودمون. و همه خاطره که برای نجات از این غفلت باید برنامه های مختلفی پیاده بکنیم تا بتونیم خودمون احیا بکنیم. بعد از اینکه احیا هم کردیم در یک حدی، تا حدی تونستیم از زندگی روزمره نجات پیدا بکنیم، پیوسته باید مراقب باشیم و هر روز این توجه رو تکرار بکنیم، وگرنه این از بین رفتن جنبه الهی و جنبه نامتناهی و اون انسانیت انسان پیوسته زیادتر و زیادتر میشه. انگار که ما با هر حرکتی، هر قدمی که برمیداریم، یک قدم به شمر شدن نزدیک میشه. چرا؟ چون درون خودمون یک استعداد نامتناهی، یک انسانیت نهفته وجود داره که همون واقعیت امام حسین علیه السلامه، و تو هر قدم از زندگی روزمرمون داریم این واقعیت انسانی خودمون رو شکست میدیم، میکشیم. از طرف دیگه انتصاب این خون به خداوند جنبه دیگه رو نشون میده که این جنبه هم قابل گذشت نیست و خیلی روشن و واضحه. ما هر قدمی که به سمت از بین بردن اون استعداد نامتناهی انجام میدیم، هر قدمی که خودمون رو فراموش میکنیم، غفلت میکنیم، درون خودمون میلی به بازگشت، میلی به بپا خواستن و توجهی به اون حقیقت انسانی خودمون ایجاد میشه و همزمان با غفلتی که داریم انجام میدیم، میل عظیمی درون ما شکل میگیره و عذاب وجدان و تمایل به این که کاش ما میتونستیم به اون مرتبه‌ای برسیم که اولیاء الهی رسیدن و هر انسانی که این انسان لازم هم نیست که صرفا انسان الهی انسان دیندار رو در نظر بگیر، یک آدم معمولی تا وقتی که به مرحله شقاوت نرسید، یه فردی به شقاوت میرسه مثل شم، مثل یزید، مثلا صدام، که اینها از اون کار غلطی که میکنن لذت هم میبرن و تا انتها هم پاش میایستن و هرگز میل بازگشت هم ندارن. اینها رو بذاریم کنار، آدمهای متوسط، آدمهای عادی که امثال ماها و اکثر و شبیه و هم مانند همه اکثر انسانهای روی زمین، انسانهای تاریخ، این دو جنبه همزمان درشون شکل میگیره، همزمان با قربانی کردن خودشون و انسانیتشون و استعدادهای نامتناهیشون در زندگی روزمره، در حرکتی که در انجام میدن، در اشتغال، خوراک، در خواب و همه قفلت‌های روزمره، همزمان با قربانی کردن خودشون میلی به وجود میاد به برای چی؟ برای اینکه ای کاش اینگونه نبود و کاش ما هم میتونستیم که همچون این الگوهای برتر زندگی بالاتری داشته باشیم و انسانیت خودمون رو پاس بداریم. و هیچ کس این دو میل، اون حرکت قربانی کردن خودش که حرکت به سوی شم شدنه، به سوی یزید شدنه، به سمت صدام شدنه، و حرکت مقابل، میل مقابل که میل به برتری، میل به انسانیت و میل به احیای خیشتنه، برای هر انسانی غیر از اون کسانی که به شقاوت رسیدن، این دو حالت همزمان وجود داره و این تناقضی است که در انسان هست. این تناقض سارالهیه، از یک سمت قربانی کردنه، از یک سمت الهیه و پیوسته میل انسان رو به الهی شدن به سمت نامتناهی بیشتر و بیشتر میکنه و از درون انسان این میل میجوشه. همون انسانی که داره خودش رو قربانی میکنه، حسین خیشتنش رو قربانی میکنه و به سمت شرم شدن پیش میره، ولو یه قدم کوچیک، درون اون میل به حسین شدن و به سمت حسین رفتن و به سمت استعداد برتر رفتن هم شکل میگیره و این خیلی هم مرتبط به یک انسان خاصی که حتما متدین باشه یا دیندار باشه یا حسینی باشه نیست. هر انسانی تا وقتی که به اون مرتبه شقاوت نرسیده این حالت درش وجود داره، البته کم و زیاد داره. افرادی که توجه بیشتری به خودشون کردن، میل حسینی، میل الهی شدن درشون خیلی تشدید میشه و آمادگیشون برای این حرکت بیشتر میشه. برعکس انسانهایی که عادت دارن به کارهای زشت و بی توجهی به خودشون و غفلت و از خود بیگانگی، اینها این میل کمتره، برعکس غفلتشون بیشتره. اوج این تناقض و دوگانگی و همزمان انتساب به خداوند تو حادثه عاشورا رخ میده. یعنی از یک طرف شما بالاترین قربانی تمامی تاریخه، قربانی که به پیشگاه انسانیت، عدالت، فضیلت، برتری تقدیم میشه. هیچ قربانی در حد قربانی هایی که در عاشورا تقدیم به جامعه بشری، تقدیم به خداوند و تقدیم به همه آدم های برتر داده شده، ما قربانی بالاتر از اون نداریم. سخت‌ترین انقتال، بدترین کشته ها، بدترین اسارت ها و بدترین بروز شقاوت ها روی بهترین آدم ها، این اوجش عزیزم. از اون طرف هم جوشش این خون ریخته چنان زیاده که از همونجا آثارش مشخصه. یعنی همونطوری که تو روایات گفته شده، امام حسین و نهضت امام حسین یک حرارتی در قلوب مؤمنین ایجاد میکنه که هرگز سرد نمیشه و این به همین خاطر بعضیا عبارت سار الله و الوتر الموتور رو به این ترجمه کردن که خونی که خداوند خونخواه اونه. بعضیا ترجمه کردن به خون خدا، بعضی هم ترجمه کردن به خونی که خداوند منتقم اونه، خداوند خونخواه اونه، انتقام اون خون رو خداوند میگیره. این جوشش انقدر آشکار و بدیهیه که شما به محض اینکه یک نگاهی به حادثه تاریخی عاشورا، آثار زمانی خودمون بکنیم، میبینید که این جوشش هرگز تداومش دچار خلل نشده، توقف نشده. و دو جنبه این تناقض، قربانی شدن و جوششی که از درون همین قربانی شدن در میاد و نه از بیرون، نه اینکه این حادثه‌ای که رخ داده و گروه دیگه در جای دیگه به دلایل دیگه بلند میشن و انتقام این رو میگیرن یا در جهتون عمل میکنن، نه، این حادثه از درونش همین جوشش، انگار که این خون سرد نمیشه، انگار که این آتشی که ایجاد شده خاموش نمیشه و هر دو خاصیت ذاتی این حادثه هستن، از درونش، از ذاتش، از کنهش، از بنیانش بلند میشن. مرتبه بالای این تناقض در امام حسینه، اما مرتبه کمتری از این تناقض سار اللهی در هر یک از ما به تناسب ظرف و موقعیت خودمون وجود داره. یعنی همونقدر که ما به سمت قربانی کردن خودمون، انسانیتمون، حسین درونیمون داریم گام برمیداریم هر روز در زندگی روزمره و در حال ذهن کردن اون انسانیت و فضائل و استعدادهای نامتنای خودمون هستیم، همونقدر هم که این قفلت ایجاد میشه درون خودمون توجهمون به این استعداد نامتناهی ظهور و بروز داره و انگار که این حسین درونی که در حال کشتنش هستیم، از اون طرف جوشش خونش هم ما رو میگیره و حرکتی بر در ما آغاز میشه که بتوانیم این انتقام این حسین درون رو از یزید درونی بگیریم. به محضی که به این توجه بکنیم، به محضی که به درونمون توجه بکنیم، میبینیم که هر حرکتی که ما میکنیم یه نوعی از اون فضیلت‌های برتر، از اون فضیلت‌های ایدئال فاصله گرفتیم. معنیش این نیستش که حتما آدم بدی هستیم، نه، آدم‌های متوسطی هستیم. آدم برای آدم‌های متوسط که اکثر مردم جهان هستن این حالت وجود داره. اکثر مردم جهان نه شقاوتی مثل شمر و یزید و صدام دارن، نه فضیلت و برتری مثل ائمه معصومین، مثل اولیاء الهی، مثل سلمان و مقداد و ابوذر دارن. اکثر آدم ها متوسط هستن. البته این متوسط ها هم مراتبی دارن، گاهی بالاترن گاهی پایین ترن، اما هم خوبی دارن و هم بدی. و کسایی که مثل ما هستند، این تناقض سار اللهی در وجودشون همیشه هست. از یک سمت زندگی روزمرهشون به سمت فضیلت نیست، بلکه درون این زندگی روزمره که همراه با غفلت، سعی میکنن که جنبه های از فضیلت رو تحصیل بکنن و کسب بکنن. و وقتی که به درون خودشون نگاه بکنن، میبینن که هر حرکتی که انجام میدن، این حرکت در عین این که باعث مشغولیت اونها میشه و البته چاری هم ندارن، مجبورن انجام بدن، اما به محض این که توجهی به خودشون میکنن، ببینن که میل به فرار از این غفلت و احیای خیشتن و بازگشت خودشون و احیای انسانیت خودشون و احیا و بزرگداشت حسین درونی درشون تشدید میشه و این دوتا میل همزمان تو انسان وجود داره. و نیازی نیستش که ما آدمهای فوق‌العاده‌ای باشیم، نابغه‌ای باشیم یا کارهای خاصی بکنیم. به محضی به خودمون توجه بکنیم، ببینیم که این دوتا رو داریم، هم زندگی روزمره و غفلتی که بر اون در اثر اون برای ما حاصل میشه و طبیعتاً چاره‌ای هم نداریم، باید زندگی بکنیم، راهی نداریم، اصلا راهی نداریم، چطوری ما میتونیم که یک دفعه مثل امام حسین بشیم؟ ما مجبوریم که زندگی بکنیم، ازدواج بکنیم، اشتغال داشته باشیم، درس بخونیم، کتاب بخونیم، ارتباط داشته باشیم. اما همه اینها اینطوری نیستش که ما رو به فضائل برتری برسونه، بلکه یه بخشی میرسونه و بخش زیادتری باعث غفلت ماست. اما این غفلت با توجه به خودمون میتونه تبدیل به ضدش بشه و این در همه ما مشترکه. البته برای بعضی ها شدیدتره، کسایی که توجه بیشتری به خودشون دارن، تمرین بیشتری کردن، مراقبه بیشتری دارن، محاسبه بیشتری دارن، طبیعتاً اینها توجه بیشتری به اون نیروهای درونیشون، به اون میل و این تناقضی که تناقض سار اللهی اسمش رو باید گذاشت، در نهضت امام حسین و در شخص امام حسین و در شهدا و اسرای کربلا در بالاترین حد خودش هست. در هر یک از ما مرتبه از اون موجوده و این مرتبه رو وقتی که توجه بکنیم خودمون درک میکنیم و اگر مراقبه و محاسبه مون زیادتر باشه، تمرین هامون زیادتر باشه، پیوسته این مرتبه رو و این حالت رو بالاتر میبریم و بیشتر درک میکنیم و حرکتمون به سمت استفاده از این نیروی درونی، از این جوشش درونی به سمت قله های فضیلت بیشتر میشه و هرچقدر که غفلتمون بیشتر باشه از این فضیلت ها فاصله میگیریم و یزیدی تر میشیم، یزید درون، نه یزید اجتماعی، نه یزید سیاسی، نه مثلا مبارزه با استکبار. بحث ما سر اونا نیست، بحث ما سر درونمونه و این توجه به مقام سار اللهی، به اون مرتبه‌ای که در ما وجود داره، باعث میشه که ما بتونیم حرکت بهتری انجام بدیم. معارف دینمون رو هم نگاه بکنیم، پیوسته اشاره به این دوگانگی انسانه، از یک طرف هشدارهای فراوانی که به انسان داده میشه، اینکه خدا رو فراموش نکن، خدا رو فراموش کردی، اینه که انسان دچار غفلت میشه، معصیت میشه، قتل الانسان ما اکفره، یا اینکه انسان حلو به معنای حریص آفریده شده و اذا مسه الشر، وقتی که خیری برش میاد منوعه، وقتی که شری میاد جزوعه، یعنی وقتی که خیری برش حاصل میشه این خیر رو نگه میداره و نمیذاره به کسی، دلش نمیخواد به کسی دیگه برسه، و وقتی هم که یک شری مشکلی برش حاصل میشه شروع میکنه ناله و شکایت و داد و بیداد کردن و شکایت کردن و اوضاع چطوریه. یا اینه که مثلا قضیه عرضه امانت بر آسمان و زمین رو خداوند در قرآن ذکر میکنه و بعد اونها نمیپذیرن، وقتی که انسان میپذیره در ادامه میفرماید که انسان ظلوم و جهوله، بسیار ظلم بر خودش میکنه و بسیار هم جاهله، و همه اینها با در کنار همه اینها دعوت به بازگشت، قیام لله، مسنا و فرادا، و اینه که هرچی هم اشتباه کردید، هرچی هم گناه کردید، حتی اگر افراط در گناه کردید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان انسان رو میامرزه هر چقدر هم که افراط کرده باشه. و از همه جالبتر این عبارت فروا الی الله من الله، از خدا به خدا فرار کنید، فرارتون از خداست، کار بد کردید از خدا فرار میکنید، اما حالا به کدام سمت میرید؟ دوباره به سمت خدا میرید. این خدا، خدای بیرونی، خدای آسمان که نمیتونه باشه، خدایی که در آسمان خدایی نیست، خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتره. بنابراین این فرار از اون حالت درونه، از اون بی‌نهایت درون که ظرف انسان نامتناهیه، اگر امور خدایی درش ریخته بشه خدایی میشه، فضیلت میشه، امام حسین میشه، و اگر از این طرف امور غیر خدایی درش ریخته بشه میشه آدم بد و در نهایت میشه شمر. ما نه امام حسینیم نه شمریم، اما این وسط هستیم و هر قدمی که برمیداریم یه قدم یا به امام حسین نزدیک میشیم یا به شمر. و حرکتهای ما هر قدمی که برمیداریم به سمت یک طرف انگار که دوگانه است، به هر طرف که برمیداریم درون اون حرکت و درون اون قدم ضدش هم آماده است و انسان میتونه که برگرده. آدمی که کار خوب میکنه میتونه برگرده بد بشه، آدمی که کار بد میکنه میتونه به با توبه با قیام برگرده و خوب بشه. و این رمز و رازی است که انسان در بزرگداشت عاشورا میتونه نهایت استفاده را انجام بده و کسی که به این رمز و راز توجه نکنه نمیتونه که بزرگداشت حقیقی نسبت به عاشورا داشته باشه. اگر تنها یه جنبه اون رو استفاده بکنه و جنبه دیگر رو فراموش بکنه دچار انحراف میشه، چه حتی در زندگی عادی. تو زندگی عادی شما اگر به جنبه های منفی و سلبی خودتون، به گناهان خودتون، به عقب موندگی خودتون نگاه بکنین دچار افسردگی میشین، دچار ناامیدی، درجا زدن. انسان همش توجه بکنه به گناهان خودش، مثل بعضی از فضاهایی که تو جامعه وجود ما وجود داره و جوانهایی که در معرض این فضاها قرار میگیرن پیوسته به گناهشون توجه میکنن و از اون طرف توجه میکنن به الگوهای برتری که نمونه های نادری در تاریخ هست. وقتی اونا رو نگاه میکنه انسان و خودش هم نگاه میکنه و صرفاً به این جنبه گناه و جنبه عقب موندگی و فاصله ای که مثلا فرض کنید که با یه استاد بزرگ، با یک عارف بزرگ، با یکی از اولیای الهی حتی غیر معصومین داره، مثلا حالات اونو که میبینه و عقب موندگی خودشون میبینه دچار بدترین یأس و ناراحتی میشه، اصلا از رحمت خدا مایوس میشه، اعتماد به نفسشو از دست میده و نه تنها مفید نمیشه بلکه عقبتر هم میمونه و دچار یک سردرگمی میشه که این سردرگمی نتیجه اینه که اون به یه جنبه خود، جنبه سلبی خودش توجه کرده و به فاصله خودش با یکی از اولیاء الهی و متاسفانه نمونه هاش تو جامعه ما زیاد وجود داره. بلکه میشه گفت هر کدام از ماها بخشی از زندگیمون به این گذشته که این تجربه رو داشتیم و دچار این یأس شدیم و شاید هم اگر بخوایم یک کمی صریح‌تر صحبت کنیم اکثر ما بخشی از این حالت منفی رو داریم. اکثر ماها که در معرض تبلیغات ویژه‌ای قرار میدیم که اصلش خوبه، مثلا زندگی بزرگان رو دارن به ما نشون میدن، این بسیار ارزشمنده، اما باعث میشه که ما این جنبه ها رو داشته باشه، مثلا این جنبه نفی و جنبه معایب خودش رو فقط ببینه، دچار یأس و از خود بی‌اعتمادی به خودش میشه، احساس ناامیدی میکنه و این بدترین حالت، این حالتیه که شیطان بر انسان مسلط میشه و انسان اگرچه کلی کار کرده، زندگی بزرگان رو دیده و علاقه به بزرگان براش ایجاد شده، علاقه به فضیلت ها براش ایجاد شده، اما به دلیل این که صرفا این جنبه رو داشته اینا هیچ کدوم باعث حرکت اون نمیشه، بلکه خود اینها ابزاری میشه که شیطان براش مسلط بشه و بگه که تو که نمیتونی، تو چجوری میتونی مثلا آقای قاضی بشی، تو چجوری میتونی سلمان بشی، تو که سر تا پا گناهی، سر تا پا توقفی. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که انسان درجا بزنه و این درجا زدنی که با ناامیدی، یأس و به خودخوری همراهه، یعنی صرفا درجا زدن نیست، همینطور هی عقبگرد هم انسان میکنه. یا اگر اون جنبه دیگر رو توجه بکنه به استعدادهای خودش، توانایی برای حرکت و اینه که میتونه که قدم برداره و به سمت قله‌های فضیلت، دانش، توانایی بره، فقط اینو توجه بکنه و اون جنبه‌های منفی خودش رو نبینه، خب این دچار غرور میشه، دچار خودخواهی میشه و احساس میکنه که چقدر کارهای جدی کرده و هر حرکتی که بکنه خوب حرکت میکنه، اما این هم دوباره براش یک اثر منفی میذاره، به دلیل اینکه در حرکت کردن بسیار قویه، اما این حرکتی که میکنه چندین برابر خودش، چندین برابر این حرکت براش غرور پیدا میشه و این رو عقبتر میبره. مثل آدمی که فرض کنید که مثلا برای نماز شب بلند میشه، هر نماز شبی که میخونه احساس میکنه که چه کاری کرده، کاری جدی کرده. اصلا نماز شب برای اینه که انسان احساس کنه هیچی نیست، برای اینکه احساس کنه که حالا حالا باید کار بکنه، احساس کنه که باید قدم جدی برداره. اما نماز شب انسان بخونه و نتیجهش این باشه که احساس کنه که کار خیلی جدی کرده، این نماز شب نه تنها اونو جلو نمیبره بلکه عقبتر هم میبره. اون چیزی که در اینجا مهمه در زندگی روزمره انسان باید داشته باشه مراقبه برای اینکه این دو جنبه رو درون خودش احساس کنه و هر عمل و هر کاری که انجام میدونه، هر جلوه‌ای از زندگی، هر بعدش این دو جنبه رو ببینه. این سخت‌ترین و بالاترین مراقبه است و اگر انسان بکنه زحمت زیادی داره، اما نتیجهش خیلی عالیه و بالاترین امکان و انگیزه حرکت رو به انسان میده، حرکت صحیح. بالاترین منبع هدایت انسان مراقبه بر این دو بعده و عموما ماها در این مراقبه خیلی موفق نیستیم، که بخشش شاید ناشی از فضای فکری و فرهنگی باشه که در جامعه ما وجود داره و یک بعدیه. ما در معرض تبلیغات یک بعدی، در معرض دعوت‌های یک بعدی هستیم متأسفانه و اکثرا در ما اثر کرده و یک بعدمون قوی تره و خیلی از ما این جنبه منفی و نگاه به گناه و نگاه به عقب موندگیمون قوی تر از اون طرفه. البته بعضی هم هستن که محبوس هستن، اما ارزش مراقبه به اینه که انسان بتونه توی این وسط قرار بگیره و هر دوتا رو در اوج خودش داشته باشه. وقت حادثه عاشورا و بزرگداشتون حادثه ایست که انسان از طریق این روش و فرمول میتونه توجه خاصی بکنه به این حالت درونیش، به این تناقض حرکتزای درونی. این نکته اصلی که در این جلسه من میخوام بگم اینه: انسان در بزرگداشت عاشورا امکان خاصی پیدا میکنه که این دوگانگی درونی رو از طریق توجه به نهضت امام حسین بیابه. یعنی از فردا که میخواد اگر این فرمول رو درست به کار بگیره، این روش رو درست به کار بگیره و به رمز و راز سار الله که توجه به این دوگانگیه و توجه به این دو کشش متقابل درونی که همزمان در بالاترین قدرت هستن، اگر این توجه رو بتونه انجام بده که همون رمز سار اللهی حرکت امام حسینه، اگر توجه به این خوب انجام بشه، معناش اینه که از فردا در اینه که بیشترین توجه رو به حرکت خودش داره، بیشترین توجه رو به این که خودش رو احیا کنه، انسانیت خودش رو احیا کنه، الهیت خودش رو احساس کنه، احیا بکنه، در اینکه بالاترین توجه رو به این داره، اما از اون طرف هم میدونه که راهش چیه و شروع میکنه به اقدام، به عمل. دیگه خودخوری نمیکنه، تردید نداره، گیج نیست، هی نمیگه چی کار کنم. اونطوری که توی خطبه امیرالمؤمنین خطاب به مردم زمان خودش است: اعملوا رحمکم الله علی اعلام بینه فالطریق نهج یدعو الی دار السلام. می‌فرماد که خدا رحمتتون کنه مردم، یه کاری بکنید. حالا چجوری کار بکنید؟ بر اعلام بینه، یعنی بر نشانه ها و راهنمایی های آشکار. ما اعتقاد به راهنمایی، اعتقاد به علائم داریم، اما همش میگیم که اینا مخفی هستند، کوه ما نمیبینیم. حضرت میگه نه، مثل چجوری تو جاده داریم میرین علائم کنار در یک جایی نصب میشه که جلو چشم شماست، نیاز نیستش که چشم بدوزی تا ببینید. به روش های مختلف علمی برنامه ریزی میکنن که علائم راهنمایی رانندگی رو در جایی بذارن که خود به خود حتی یک انسان نخواد ببینه هم ببیندش. فطریق و نهجون شاهراه، به قول خارجا فریوه، چیزی نیستش که شما وسطش سرعتگیر ببینید، چاله ببینید، یا اینکه راه نامشخص باشه مثل راه‌های کویری که نمی‌دونید از این ور برین از اون ور برین، یه مدتی میرین بعد برمیگردید ببینید که نه اشتباه، برمیگردید میرید یک کار دیگه، دوباره ممکن اشتباه باشه. نه، شاهراهه. ید او الی دار السلام، شما رو به آرامش میرسونه. اگر انسان در توجه به عاشورا این رمز و راز رو خوب بفهمه و درک بکنه، نتیجهش اینه که از فردا راه براش باید باز باشه. اگر اینطوری نیست، نقصی در کارش هست. این بزرگترین نقطه اینه، بزرگترین مطلبی که میخوام تو این جلسه عرض کنم به شما و همچنین به خودم اینه که راه باید باز باشه. اگر بزرگداشت درستیه، راه برای انسان بازتر باید باشه. فردای عاشورا مسیر رو بهتر تشخیص بده و بفهمه که چجوری باید حرکت بکنه. و همینطور این تضاد و دوگانگی که درون انسان هست و توجه به اون انسان رو راه میندازه، این دوگانگی تو عالم بیرون هم هست و انسان از حیث عقلی باید اون رو درک بکنه، نه تعبدی. اینه که جهان پر از بدیه، جهان پر از امکانیست که جلوی انسان میذارن، به قول شاعر فریاد که در این در رهگذر عالم مادی توی این جهانی که هست، تو جهان مادی پر از دام هست و پر از دانه هست که انسان رو گمراه بکنن. این یک طرف قضیه است. اما جهان عالم تکوین نوعی است که کسی که مسیر رو بخواد بره حتما راه براش بازه. این نگاه بیرونی هم مهمه و انسان از اساس عقلی باید این رو باور بکنه و درک بکنه، وگرنه صرفا درونی داشته باشه میگه من دارم حرکت میکنم اما عالم یه نوعی است که راه من رو سد کرده. باید این دوتا رو کنار هم انسان داشته باشه تا مسیر براش باز باشه. متشکرم. یه عرضی ندارم.